بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين شو نگاهش کن درست نصب شد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم. صحبت درباره صحیحه ثالثه زراره بود که در شک در رکعات عرض شد که به لحاظ متن وقتی این صحیحه رو با یک صحیحه دیگه زراره که در همین باب و از همین مصدر کتاب حریز مقایسه میکنیم با یه مشکلی برخورد میشه، حالا با قطع نظر از اون مشکل که چون دو صحیحه از زراره هست در اینجا هر دو هم در کافی آمده با فاصله یک باب، یعنی یکی رو تو یک باب آورده مرحوم کلینی، یکی رو تو باب با فاصله باب دیگری، هنوز هم نمیفهمیم، خود ما هم هنوز ملتفت نشدیم که این چرا این دو روایت با هم دیگه همخوانی ندارن و با فتوای اصحاب هم بازم همخوانی ندارن و هر دو روایت صحیح رو عرض کردیم کلن مرحوم صدو نیاوردن، مرحوم شیخ کلینی آوردن، بعدم شیخ طوسی و توجیهی که بعدها بین اصحاب شده. درباره تمسک به این روایت به اصطلاح صحیح در باب ما نحن فی بعضی اشکالات هست، من جمله عرض کردیم دیروز گذشت دیروز دهسی اشکالی است که مرحوم آقای آزیاد داره قدس الله سره. ما یه مقداری عبارت ایشون رو خوندیم دو مرتبه، حالا برای این که وسط بحث رسیدیم قرض شد از اول تکرار میکنیم. لا یخفا ان تطبیق الاستصحاب روایه علی رکعه ظاهرا الف لام بر رکعت، رکعت چهارم مثلا، البته احتمال دادیم که این روایت مبارکه این ذیلش مال هر سه سوال هر سه فرض باشه، فعلا در ذیل فرض 3 و 4 اومده، چون در روایت دو تا رو با هم بگذاریم دو تا دو قسمت روایت رو، یکیش فرض 2 و 3 بعد فرض 2 و 4 بعد فرض 3 و 4، در فرض 2 و 4 روایت معارضن، در فرض 2 و 3 ابهام داره روایت کاملا و معلومه اصلا مطابق فتوای اصحاب باشه، سه و چهارش هم باز ظاهرن با فتوای اصحاب نمی سازه. بعد از این سه تا فرض این لاتنقلایم قضل یقینه به شک آمده. ایشون می فرمان که ان تطویق الاستصحاب روایه رکعه انما یتم علی مذهب العامه من جعلهم استصحاب من قبیل قیاس و استحسانات از امارات زنیه المثبت للوازمه، المثبت للوازمه ها می فرمود. حالا خیلی خوب دیروز هم عرض کردیم مذکر مؤنثش خیلی غیر طبیعی در اینجا به هم پاشیده. به هر حال چون عامه اصحاب رو از قبیل امارات قرار عرض کردیم اختصاص با عامه نداره، خاصه هم داره و عرض کردیم غیر از حالا مباحث و اصول در مقدار زیادی از فروع فقهی که در صور تنازعه استصحابی حتی اصل دیگری رو جاری میکنه، حتی اساط العدم جاری میکنه و به لوازمش منتظم میشن و الا فبناءً علی جعلها من الاصول التعبدیه که تعبدی باشه و اخذها من الاخبار که اگر اصول تعبدی شد الغیر صالح لاثبات غیر لوازم شرعیه، که این دیگه صلاحیت اثبات لوازم غیر شرعی نداره، ففی تطویق الاستصحاب علی رکعت المشکوکه مجال و اشکال داره، نظرن الى ان رکعت الرابع اذا کان مرددن بین رکعتین فل علم و بعدمها لا یحصل الا قبل شروع به ما فیده، علم به عدم رکعت رابع قبل از شروع به ما فیده و رکعت المردده. بله اینجا حالا حبش اشکال نداره بین کونهی ثانیتن او ثالثه، این کونهی ثانیتن این کونها ثانیتن او ثالثه، خلاصه نظر ایشون رو عرض کنم. این شک بین 3 و 4 طبیعتاً دو تصویر کلی داره، یا نشسته است شک میکنه که آینده چهارمه یا سومه، اینطوری نشسته است که همینی که الان نشسته است باز بین دو و سه است، یا ایستاده از شک میکنه بین سه و چهار. مرحوم آزیا اینجور فرض بحث میفرمه و هور راکت المردده بین کونه ها، حالا ایشون کونه این نمیشه، ما دیگه درستش میخواییم نمیگیم اینجا رو اینجور بکنه، خیلی به هم تا آخر هم به هم پاشیده است، یعنی اول مطلبش نیست تا آخر هم جو مذکر مؤنثشون خراب کرد. و هور راکت المردده بین کونه ها ثانیتن او ثالثه، این در جاییست که هنوز وارد نشده، روشن شد؟ نشسته نمیدون رکعتی که میخواد بعد بیاد سه یا چهار. خب پس طبعتا در اینجا ففی هاز الظرف یقتع اجمالا به عدم وجود رکعت رابعه، چون الان یقین داره که چهارم نیامده، قبل از این که شروع بکنه میدونه که چهارم نیامده. فاذا شرع فی احد طرفه معلوم بالاجمال و هو الذی بیده فعلا المردد، اینجا نمیشه المردد بین الثالثه و رابعه، اگر بلند شد و بنا شد که مشغول به رکعت بشه که این نمیدونه سه یا چهار، فیشک فی تحقق رابعه المعلومت اجمالا، این که آیا چهار المردد بین کونهی، بازم مردد بین کونهی مافیده الفعلی، نه خب غلطه، حالا دیگه ما حذفش کنیم درست چی میخونیم برای اینکه خیلی معطلتون نکنم. المردد بین کونها مافیده الفعلی او کونها عبارتن عن غیرها، این غیر مافیده الذی عبارتن اما افادهو، این افادهو نباید درست باشه، مثلا عطابهی یه چیزی اینجوری باید باشه، بالقیام الیه شکش در این جهل میشه، کما هو شک شن فی کل ما هو معلومون اجمالا وجودن و عدما، این فرق نمیکنه در هر جایی، مثلا شک داره که شخصی رو در خونه دیده چهرش با زید یکی، زید و هم چهرهاشون یکی، پس اون یکیشون یک عمامه رو سرش میذاره که ایشون نداشته، چهره دیده نفهمیده که این زید یا عمرو، ملتفت عمامه نه، چون چهرهاشون خیلی شبیه هم، حالا بعد که فهمیده این یکی از این دوتا به عینه تو خونه هست، بعد که آمده بعد از یک ساعت زید رو فهمیده نبوده، مثلا زید اصلا اون روزی توی این شهر نبوده، آیا میتونه بگه من استصحاب کنم چون میدونستم یا زید هست یا عمرو، استصحاب بکنم که عمرو هست؟ این نکته اینه، این اصطلاحا در اصول استصحاب فرض مردد میگه، توی انشاءالله خواهد آمد تو تنبیهات استصحاب تو بحث کلی، یه استصحاب کلی داریم یه استصحاب فرض مردد، نمیدونم روشن شد. استصحاب کلی مثلا من میدونم زید انسان توی خونه هست، علم من اینه انسان توی خونه هست، لکن نمیدونم یکی گفت زید تو خونه هست، یکی گفت عمرو تو خونه هست، اما میدونم من که انسان در خانه هست، این فردش مردد بین زید و عمره، اما انسانش مثلا، بعد من بعد از یک ساعت زید رو بیرون دیدم، میتونم استصحاب بکنم بقا انسان نه بقا عمر، همون جامع رو که کلی باشه با اولا. این بحث استصحاب کلی با تبدل فرد، این یکیه، یکی نه از اول میدونه در خونه چهره ای رو به شخصه دیده نه به عنوان کلی، چون چهره عمر و زید شبیه همن، این یکی فرسون گاهی سرش کلاه میذاره و نمیذاره، دقت نکرد که کلاه داشت یا نداشت، مردد بین این دوتاست، بعد معلوم شد زید مسلم نیست، یا اگر هم بود در آمده فعلا زید بیرونه، میتونه با استصحاب بقا عمر بکنه، خب این گر نمیشه چون از اول یقین به بقا عمر نداشت که بخواد استصحابش بکنه. آغازی هم بخواد بگه ما نحنفی از این قبیله، این خلاصه حرف آغازشو عبارت ایشان یک مقداری مغلق مثل بقیه حرف ایشان، خلاصش اینه کما هو شأن فی کل ما هو معلوم اجمالا وجودا ام عدما و حین اذ نقول ان المستصحب الذي تعلق به اليقين و الشك هو عنوان رابعه، نه کلی صلات، عنوان چهارم المردد بین الشخصين فحال المردد به ما هو معلومون اجمالا لا اثر له، این که مرددنه و ما له اثر الا لیس الا شخص المعین الواقعی، اونی که از یعنی این که این رکعت سوم باشه یک اثر داره، چهارم باشه یک اثر داره، جامع اثر نداره. مثلا سوم باشه با تشهد نخونه، چهارم باشه با تشهد، دقت میکنی؟ فرد با فردش خصوصیت داره. اگر اینجا اینجوری شد این استصحاب جاری نمیشه. از دائر امره بین ما هو معلوم البقا او هو معلوم الارتفاع. زید به عنوانه اثر داره، خوب دقت کنید، امر به عنوانه اثر داره، زید هم یقینا تو خونه نیست یا از اول نبوده، حالا فرض از اول نبود، بودن زید یک اثر داره، بودن امر این میشه استصحاب فرد مردد، این بناش اینه که جاری نمیشه غیر از استصحاب کلی. ایشون هم همینطور میگه. خب نه روشن شد؟ عنوان رکعت مهم نیست که استصحاب بکنه عدم رکعت، پس بلند شه رکعت بخونه. خب دقت کنید، این میدونه یا سوم یا چهارم با خصوصیت سوم و چهارم، یعنی سوم باشه باید تشهد نخونه، چهارم باشه باید تشهد بخونه، خصوصیت داره فرده، نه عنوان رکعت که بگه من استصحاب و عدم رکعت میکنم که یک رکعت پس هم بلندشم چهارم انجام بدم. حرف آزی روشن شد؟ فحال المردد به ما هو معلوم اجمالا لا اثر. این مردد بین اصطلاح مردد غیر از کلیه، مرادشون از مردد جایی که بدونیم فرد با خصوصیاتش هست لیکن تشخیص ندیم، این میشه مردد فرد. اما اگر خصوصیات الغا میشه میشه کلی، فرقشون نیه. یا زید به عنوانه تو خونه است یک اثر داره، یا امر به عنوانه تو خونه است یک اثر داره، یا انسان به عنوانه اثر دیگری داره. این که مرادشون از استصحاب فرد مردد، این مردد ایشون مراد فرده. فرد هر وقت خصوصیت خارجی رو در نظر گرفتیم میشه فرد، در نظر نگرفتیم میشه کلی. لذا یه بحثش اصلا اینه که اصلا فرد مردد وجود واقعی نداره. تا گفتین فرد باید خصوصیات تصور بکنه، تا خصوصیات تصور که مردد معنا، چون خصوصیات جدا میکنه دیگه، این کتاب غیر از اون کتاب، اون کتاب غیر از اون کتاب. لذا عنوان فرد مردد رو شما مثل کلیه صائب من صبره که کلیه فی المعینه، بعضی اونجا گفتن فرد مردده، گفتن نمیشه اون قابل تصور نیست. و فهاد المردد به ما هو معلومون اجمالا، یعنی الان این رکعتی که دست منه یا سه یا چهار، عنوان رکعت اثر نداره که من استصحاب عدم رکعت چهارم بکنم. اونی که اثر داره سه، یک اثر داره چهار، ببینیم با خصوصه چهار یک اثر داره. فهاد المردد به ما هو معلومون اجمالا لا اثر. و ما له الاثر لیس الا شخص المعین الواقعی، مراد از معین واقعی شخص، تشخص با تشخصه، یعنی شخص با تشخصش. ادائر امره، حالا اون مردد واقعی یعنی اون معین واقعی بین ما هو معلوم البقا که الان رکعت چهارم باشه، و معلوم الارتفاع که رکعت سوم باشه. من شک بین سه و چهار کردم به این معنا که این رکعتی که الان در دست من هست یا خصوص چهارمه که داره یک اثره، یا خصوص سومه که داره یک اثره. اگر سوم باشه گذشته، چهارم باشه معلوم نیست اصلا وجود پیدا کرده باشه، او معلوم الارتفاع و بله معلوم البقا، بله اگر چهارم باشه هنوز هست معلوم بقا میمن. و هینه اذن فما هو متعلق الیقین و شک، وقتی میگیم لا تنقض الیقین، باز بگیم یقین ما به چیه؟ یقین ما اینه که رکعت چهارم نبود پس الان نیست. اینطوری هو رابعه المردده تو بین شخصین، یقین به عنوان رکعت نیست، به عنوان رکعت چهارم و سومه. و هو به هذا العنوان لا اثر له، اذ لا اثر للشخص، اذ لا اثر للشخص لا للجامع العرضی. اصطلاح جامع عرضی اون جامعی است که انتزاعیه، مثل عنوان احدهما، چون عنوان احدهما در خارج وجود نداره، اونی که در خارج داره یا زید یا امره، احدهما رو ما در میاریم انتزاع میکنیم. به خلاف انسان، لا للجامع العرضی الذي هو عبارتون عن مسمى رابعه، او شخصی، یعنی شخصها ها باز اونجا خراب کرده، او مصداق ها و امثال ها، و انما الاثر لواقع ما هو رابعتون من احد شخصین المعلوم. واقع مراد تشخص، یعنی برای عنوان چهارم با تشخصش. و به هذا البیان نلتزم، انشاءالله خواهد من تو تنبیهات استصحاب کلی، به عدم جریان الاستصحاب فی الفرد المردد نفیان و اثباته. لذا خواهد آمد که استصحاب کلی جای اگر اثر برای کلی باشه بار میشه، اثر رو فرد باشه بار نمیشه. این خلاصه اشکال اول آزیا که ما نحنفی از قبیل استصحاب کلی نیست. شما ما نحنفی از قبیل استصحاب فرد مردده که فی نفسه جاری نیست. این یک. مضافاً الی عدم صلاحیت الاصل فی المقام، اصلی که در مقام هست، الذی هو مفاد کانه تامه، میگه رکعت چهارم تا حالا نبود، حالا نیست. لاثبات رابعیت الموجود، همین مثبت بودن دیروزم، ما دیروز نظرم بیشتر روی این بود در بعد تقریبا گذشته، اثبات نمیکنه این چهارمی رابعه، این رو اثبات نمیکنه. چرا؟ چون ما رابع میخوایم، چون میخوایم تشهد بخونیم، تسلیم بدیم. اثبات این نمیکنه که یترتب علیه جواز و تشهد و سلام و فی و سلام به جر بخونیم. تسلیم اسمش سلام نیست، خیلی خوب. بعدش هم فی یعنی موجود و الا رابعه باید بیم. الذی هو من آثار رابعیت الموجود، رابعیت موجود اثرش اینه. فکان المقام نظیر استصحاب وجود الکر، بگیم مثلا کری بود استصحاب، الغیر المثبت لکریت الموجود، برای اینکه اثبات بکنیم این موجود کر. یا همون همون مثال معروف استصحاب عدم مرعی قرشیه تا اثبات بکنیم این زن قرشی نیست. و به هادل ممن هادل بیان، حالا یا به هادل بیان، ظهر عدم و تمامیت تطبیق الاستصحاب علا ذات رکعت رابعه، ولو بنینا علا تقید الاستصحاب به اثباتی منفصلن. این اشاره به اون حرفیست که دیروز و روزای گذشتم چند بار در خلال بحث متعرض شدیم. خلاصه اون بحث این است که این ظاهر روایت که اون رکعت باید متصل باشه و فتوای اصحاب نیست، و لکن فتوای سنی هست و لذا روایت تحت تقیه میشه. لکن جواب دادن مثل در کفایه و دیگران که درسته استصحاب، نظر استصحاب فقط بینه که بگه شما رکعت چهارم نخوندین، اما این که شما بگین به حساب متصل یا منفصل باشه این رکعت، این مال استصحاب نیست، این مال اطلاق استصحابه. ما در حقیقت میگیم این اطلاق رو تقیید میزنیم، خود استصحاب جاریه. دقت کردید؟ خود استصحاب که میگه رکعت چهارم نیست جاریه، اما این نکته که اون رکعت، خب اگر رکعت چهارم پشی بیان رکعت متصل بخون، نه متصل نمیشه، اتصال مختزای اطلاق استصحابه. اون وقت ما این اطلاق رو تقیید میزنیم، میگیم رکعت متصل باشه منفصل باشه. ما کاری که میکنیم پس یک کار رو با استصحاب ثابت میکنیم با اون که رکعت چهارم انجام نده، یک کار با اطلاق استصحاب، اونی که با اطلاق استصحاب رکعت متصل باشه، این دومی رو تقیید میزنیم. پس اصل روایت دارش بر استصحاب تمامه. بعد ایشون این، چون این بیان بعدم میخونم دیگه، الان توضیح زیاد میدونم چون بعد از عبارت ناینی میخونم ایشون، و من هادل و ایشون در حقیقت میخواد اشکال به ناینی بکنه. ظهر عدم و تمامیت تطبیق استصحاب علا ذات رکعت رابع، ذات بی من، ولو بنینا علا تقید الاستصحاب. به نظرم یک کلمه اطلاق از کلام ایشون افتاده، تقید اطلاق الاستصحاب به اثباتی، فقط اثبات بکنیم منفصلا. ذات رکعت رابعه به ماهی رابعه متعلق الیقین و شک، لا به ما هو شیء فی حیال ذات حیال ولو لم تکن رابعه، ایشون لم یکن. و المفروض انه، یعنی این رکعت، به هذا العنوان طرف تردید فیدخل در استصحاب فرد مردد، یعنی حتی این مسئله هم که مرحوم ناینی فرمودن جوابش کامل نیست، بین کونه معلوم البقا و الارتفاع، بلا وجود جامع بینهما یکون هو موضوع الاثر، که یرجع الی استصحاب کلی. استصحاب کلی نیست، استصحاب فرد مردده که جاری نیست. فتلخص به ما ذکرنا ان تطویق الاستصحاب على رکعت المشکوکه دونه خرط القطاد. این دیگه مثل یه خاریه، به نظرم گون باشه قطاد، اینطور که من در بعضی کتب حالا فعلا یادم هست، نمیدونم کتاب های مثل فرهنگ معین نگاه کنید، چون خار داره، خرط یعنی انسان با دستش اون به اصطلاح شاخه درخت رو بگیره بکشه برگاش کنده بشه، خارش کنده بشه، خراتی هم از همین. دونه خرط القطاد فما افید فی المقام به طوله، اشاره به کلام نائینی، لا محصل له یا لا محصل له، محصلی نداره، به جای بر نمیگه. ولی اولا ان یقال، حالا خود ایشان یک راهی، خود مرحوم عازیا برای تطبیق این مورد الاستصحاب، برای این که ما نحن فی درست کنه از فرد مردد، آیا شما که از فرد مردد خارج کنه، فی المقام اشتغال بر صلات، که یک عنوان کلی بگیره، ولی اشتغال به صلات علا فرض الاکتفاء بالعقل و ان بقیت الفقرات ایزن تأکید لذالک. یعنی مراد از این روایت این است که اگر میخواست ایشان، بله مورد اصول اینه، الا اگر فرض اکتفاء به عقل بکنه، میخواد بگه من هنوز در نمازم، و ان بقیت الفقرات ایزن تأکید، چون داره لا یخلد احد ما بالآخر لا ینقض الیقین بشه، و ان الغرض من هذه البیانات، اینجا میگم خیلی به هم ریخته، من هذه البیانات رد السائل اما هو المغروس فی ذهنه من البناء علی العقل و اتیان رکعت متصلن. اینا میخوان بگن که همین ذیل لا یخلط احدهما بالآخر اشاره است به اینکه این رکعت متصل نباشه، منفصل باشه، خصوصا بعد قول الامام علیه السلام قام فاضاف الیها اخرى از ظاهر به نفسه الی رکعت متصلن. متصلن خودش این معناش اینه که این رکعت متصله، و بگیم حمل امام، اصلا امام نکته مهم در نظر امام، مراد نکته مهم در اینجا تنبیه هن علی عدم مفرقیت هذه رکعت المتصله، این رکعت متصله مفرق نیست، یعنی تفریق ذمه نمی کنه. اگر شما بلند شین شک بین 3 و 4 یه رکعت انجام دادین، که عدم مفرقیت الاکتفا به ما فیده، به همین که موجوده اکتفا کنه، بنا به این بگذاره و سلام بده، اینم کافی نیست، اتصال هم بکنه اونم کافی نیست، لاحتمال تنقیص فیه، چون احتمال داره که این ناقص باشه، و احتمال زیاده فل اول، در صورت اول که بلند بشه رکعت زیادی بخونه احتمال زیاده است، در صورت دوم احتمال تنقیصه. البته این مرحوم عازیا قدس الله نفسه در اینجا در این، حالا چون یک دو تا کلمه اول بگم، چون در ذهن مبارک ایشان این است که اگر تنقیص بشه اشکال داره، زیاده هم بشه اشکال داره، و عنایت نفرمودن که در بعضی از روایات همین مسئله در اهل سنت هست که میگه بلند بشه حتی یکون الوهم فی زیاده، یعنی در اون روایت داره که خود پیغمبر فرمودن که این وهم و اشتباه در زیاده اشکال نداره، نقیصه نشه. آزیا هر دور از یک باب گرفتن، و انشالله خواهد آمد تقریب این مطلب که معنای این عبارت حتی یکون الوهم فی زیاده که در کتب اهل سنت هست با اون چی که در ذیل سعی، این چون دیگه به ذهن این آیان نبوده فعلا ما الان متعرض نمیشیم، بعد انشالله کمی با آیان مناقشات بشه، اون رو بعد اصلا تصریح داره که وهم در زیاده اشکال نداره، وهم در نقیصه اشکال داره، در زیاده اشکال داره. و عمدت و غرضه من هذه التنبیه، لا اله الا الله، باز هذه التنبیه نمیشه، من هذا التنبیه، عمده غرض امام صلوات الله سلامه علیه، کلمه غرض رو عادتا برای ائمه بکنه، عمدت رو مثلا هدف یا همی به تعبیرش، ایزن التشکیک و علی السائل، مراد امام این بوده که برای سائل تشکیک ایجاد کن که لا یأخذ به ظاهر الفتوا، به این مقدار از فتوا که استصحاب بکنه، چون استصحاب بکنه باید چیکار بکنه؟ نماز متصل بکنه و عدم رکعت باشه رکعت چهارم بکنه، لا یأخذ، این تشکیک به این معنا که لا یأخذ به ظاهر الفتوا و ینتظر و ینتظر یعنی اطفس بر لا یأخذ که لا یأخذ و منتظر باشه که انما امام سلام الله علیه با استصحاب فقط میخوان نفی رکعت رابعه کنن، اما اینکه اون وظیفه عملی چیه اون رو میخوان با و تشکیک بکنن لا یخلط احد و ما بالآخر اون رو در مجلس دیگری بگن و ینتظر بیان الواقع لمجلس آخر، بیان واقع که اون رکعت باید جدا باشه تو یک مجلس دیگر، حذرن عن المخالفین فی المجلس. نمیدونم چرا آزی ها اینقدر طولانی حرف خب بگو تقیه دیگه دوتا کلمه به جایی حذرن من المخالفین خب همون هر روز که منم شیخ میزنه میگه یارو تا همین بر تقیه بگیم خلاف فتوا اینقدر طولانی صبح. اولا حالا فرض کنیم که امام سلام الله علیه خواستن مطلب، خب این مطلب مشکلش اینه که این آمده به کوفه در کتاب صلات حدیث ثبت شده، ظاهرش هم اینه که این حتی این کتاب حریز از جزء چون روایت صحیح هست که کتاب به اسم حماد ابن عیسی به حضرت صادق میگه انی احفظ کتاب حریز فی الصلات، اصلا ظاهرش کتاب حریز عرضه شده برای امام. این مجلس آخری یعنی چی؟ اصلا میگم اینا تصور دقیقی از مطالب پیش ذهن اینها نیست. اولا این طول و تفصیل نمیخواست، خب مرحوم شیخ هم گفت تقیه، خب بگو همون اشکال تقیه، این دیگه همه طول و تفصیل و حضرم من وجود بعض المخالفین. این که ظاهر این روایت و یک فقره دیگهش هم در شک دو و سه ظاهرش در اتصاله که جای شک نیست، این طول و تفصیل و تقیه هم که امر واضحی. خب طبیعتا تقیه به خاطر حضور بعض مخالفینه، تقیه بلند سال که امام چیزی ندارین مشکل نداره که بیاد بی خود و بی جد امام تقیه بفرمه. پس بنابراین اینه که ایشان فرمودن متاسفانه سعی کردن حل بر استصحاب بکنن، آخرش کنن به همون اشکالشه که تقیه لازم بود، لکن به یک بیان دیگه که امام تشکیک کردن فلان غرض امام این بود است و تشکیک و این آقا به ظاهر فتوا اخذ نکنه و منتظر بیان در مجلس. مشکل عرض کردم اینا چون اون ذهنیت آقایان ما تصورشون اینه که یک حدیثی بوده امام فرمودن شفاعت یک آقام برداشته نوشته اینا مثلا بعد با هم دیگه، این یک کتاب رسمی بوده به اسم کتاب الصلات مال حریز بوده. البته خود من هم الان واقعا شبهه دارم، مثلا نمیفهمم، اصلا خود من هم هنوز نمیفهمم این دو قسمت کتاب شیخ کلنی با فاصله یک صفحه از چاپ جدید شد بشه یک صفحه و نیم، با فاصله یک صفحه و نیم دو قسمت کتاب نقل کرده با هم انسجام ندارم، سر در نمیاریم. مثلا در شک دو و چارش توی یکیش داره یوسلم سم میقوم، توی یکیش داره که نه فیقوم فیوسلی رکعته، یوسلم نداره. البته در یکیش داره که شک بین اثنتین و اربع، تو یکیش داره بقدر احرز علی اثنتین، حالا این کلمه احرزه کار رو عوض کرده، تو یکیش یک سوالش نیامده، تو یک سوالش این آمده. خیلی خب به هر حال پس این روایت به تعبیر مرحوم آزیا برای استصحاب خوبه، لکن باز تقیه است. اینم این راجع به کلام مرحوم آزیا و اشکال مرحوم آزیا به ناینی و اصل استدلال. مرحوم ناینی میفهمه قد اور در الاستدلال به ها به ما حاصله، بعد ایشون مرحوم ناینی میفهمه که این همین اشکال قام فعضاف الیها اخرى، اگر مراد رکعت موصوله است یا رکعت مفصوله یا اتصال یا انفصال، اگر مدارد اتصال باشه خوبه، لادین قاضل یقینه به شک میخوره بر استصحاب. بعد بیان میفرمه بله ولیکن هذا المعنى ينافي ما عليه اجماع الاماميه، این مخالف با اجماع یعنی شبیه تقیه است. فلابد ان يكون المراد من الركعه، البته عرض کردم باز تکرار نمی کنیم چون خیلی دقت نه، متن حدیث ابتداعا در کتاب کافی آمده، در کتاب کافی قام فعضاف الیها رکعتا نداره، قام فعضاف الیها اخرى در کافی اینطوره، تهذیب هم که نقل کرده همینطوره، استفسار که نقل کرده رکعتن اضافه کرده، تو رکعت تو نسخه استفساره، لیکن چون در کافی نیست در تهذیب هم نیست احتمال این که اشتباه نسخ باشه هست. فلابد در این که ایشون مفروغن انگه ولذان بعضی احتمال قام فعضاف الیها اخرى، این صلاتن اخرى نه رکعتن، قام فعضاف الیها اخرى.
این نماز قبلی کلمی کنیم؟
بله. به هر حال روایت من که انصافا اگر این کار رو ابن الولید کرده کار خوبی کرده، هر دو قسمت روایت تر کرد، انصافا حق بایشون.
و این اضافه
کنم اون قبلیه، خب همین دیگه ظاهرش این که متصل باشه.
نماز دیگه
اون گفت فسلم ثم قام. بله راست. فیکون المراد من الیقین هو الیقین. وقت در اینجا گفتن لا ینقض الیقین و شک، مرحوم شیخ شبیه اینم چون بعد میاد در باب صوم، در اینجا هم گفتن مراد از لا ینقض الیقین یک نوع کنایه است، مثل زیدون کسی رماد، یه طور کنایه از جوده. این لا ینقض الیقین یعنی کاری بکنه که یقین به براءت ذمه پیدا بکنه. لاین ظاهر لاین قض نقض نکنه. فیکون المراد من البناء به تحصیل البراءه من البناء علی الاکثر ولی اتیان برکت الاحتیاط مفصوله. پس مراد این که یبنی علی الیقین لاین قض الیقین، مراد اینه نه نقض نکنه، ایجاد یقین بکنه. لاین قض مرادش ایجاد یقینه. ایجاد یقین چطوری میشه؟ بنا بر اکثر بذاره اون نمازم مفصول انجام بده. بعد ایشون میگه که در روایات هم هست فقط برد فیرو ادا شکک تف ابن علی الیقین فان المراد من البناء الیقین بنا علی الاکثر ولی اتیان برکات الاحتیاط مفصوله. و علی هذا لا تنطبق الروایه علی الاستصحاب، نازل میشه به قاعده یقین در باب صلاح. این اینجا حفظ کنید چون در روایات بعدی بعد از این روایت در تقریب ناینی روایت بعدی مکاتبه است، اونجا رو هم کنم بر یقین در باب صوم. یک یقین در باب صلات چون بعدش برای که حافظتون نزدیک بشه، روایت بعدی رو هم کنم بر یقین در باب صوم، اینجا رو هم کنم بر یقین در باب صلات. ظاهرش که لاینقضه که میگه نه، مراد از لاینقض یعنی ایجاد یقین بکن. چجور ایجاد یقین بکن؟ بنای بر اکثر بذار رکعت احتیاط جدا بخون. اینجا ایجاد یقین به وظیفه، نه یقین وظیفت مسلم انجام دادی. لا تنطبق الروایه علی استصحاب بل لو سلم ظهور الروایه فی کون المراد من رکعه یا رکعت المتصله علا طبق مفاد الاستصحاب لا یمکن لان ذلک یخالف ما علیه المذهب فلا بد اما من حمل رکعه على رکعت المفصوله و اما من الحمل على التقیه و ثانی مخالف للاصل فیتعین الاول که رکعت رو بگیم مفصوله و الا مدعا الا ان یقال. اون وقت مرحوم خود ناینی یه بحثی ایشون در اینجا مطرح میکنن که این نظیرش هم دارن و اون که گاهگاهی ممکن است در یک مقام تقیه باشه اما تقیه در صغرا باشه نه در کبرا. ان التقیت انما هی فی تطبیق الاستصحاب علی المورد که لا ینقض ناظر به استصحاب باشه، لکن در تطبیقش تقیه بوده نه در اصلش. مثل همون مثال معروف که ذاک الى امام المسلمین، تعبیر این نیست دقیقا، انسام صبنا و ان افطر افطرنا، که امام میفرمان این برمیگرده به خلیفه، اگر خلیفه روزه گرفت ما میگیریم. نه این میفرمان در اینجا این مطلب که حکم حاکم نافذه، این به اصطلاح این کبرا ثابته. اما این که این شخص، البته این شخص در این سوال مراد صفاهه، امام صادق و زمان صفاه هم به کوفه آوردن، البته ظاهرا در وقتی که با امام ملاقات در هیره بودن، فاصله بین کوفه و هیره حدود 20 خورده کیلومتر، با نجف الان خب نزدیک شدن حدود 17 کیلومتر، نجف و کوفه هم سابقه 10 کیلومتر بوده، تقریبا متصلن. عرض کنم خدمتون که و صفاه 4 سال که به قول خودش حکومت کرد، از سال 132 تا سال 106 ابتداعا در کوفه بود، بعد شهرکی رو به نام شهر رو به نام هاشمیه بنا کرد، منتقل به اونجا شد که در کوفه نباشه. ملاقاتش اینجاست، در روز فطر حضرت بودن، عید فطر هم بود و به خاطر بعدم امام که خارج، من میدونستم که امروز ماه رمضان و بعد میاد شرا، پس میگه خب لعن افطر یوم من فی شهر رمضان فاقضیه و احب و الی من ان یضرب عنق علی حال. پس ممکن است بگیم در اینجا استصحاب که کلی باشه جاریه، اما خصوص ما نحن فی تطبیقش تقیه باشه، الا ان یقال ولی عمل لکن تطبیق عمل بر مورد کانه لتقیه. بله این راجب. بعد میفهم حالا حاصل و ما افاده و شیخ فی وجه عدم صحت الاستدلال به روایه. بعد ایشون میفهمند وجه دیگری گفته که با ما، و اون وجهش اینه: روایه لابد من حملها علی تقیه و مخالفون للعصل و اما حملها علی الاخذ بر یقین و الاحتیاط و هو و انکان بعیدن الا انه لا من، که مراد از لاینقض ایجاد یقین بود. ایشون میفهم ولیکن لا یخفا علیک ما فی کلامه من النظر، اشکال ناینی. اما اولا فان المصطلح علیه فی الاخبار هو التعبیر عن الوظیفه المقرر للشک فی عدد الرکعات بالبناء علی الیقین او العمل علی الیقین و این هذا من قوله لا تنقض الیقین بشنگ. امام فهم ابن علی الیقین یا یأخذ بالاکثر. این لاینقض بگیم مراد جدی از لاینقض ایجاد یقین بکن. خیلی خب، حالا لاینقض الیقین یعنی ایجاد، خب به شک یعنی چی؟ خب دومیش هم هست. لاینقض الیقین شما به زور گفتین ایجاد بکن، خیلی خب با شک نمیسازید. فانه لیس فی الوظیفه نقض الیقین بل العنایه المصححه لاستعمال کلمه نقض تنحس رو فی باب الاستصحاب و فی باب شک ساری. این کلمه لا تنقض یا باید استصحاب باشه یا شک ساری. ما سابقا عرض کردیم حدود 7-8 قاعده و اصولین اهل سنت از این در آوردن. این آقایون ذهن آقایون چون منحصر به همه کتاب های خود شیعه بوده، ذهن یکیش هم مسئله وسواسی بوده، یکیش هم مسئله به اصطلاح اساط الحقیقه و مجاز، و ماشاءالله اصول متعددی از لا تنقض الیقین به شک در آوردن. بله فهم لقوله لا تنقض الیقین به شک بنا بر بله استصحاب و بنابر اکثر عمل به اکثر فی غایت البعد بل کاد ان لا یسه اطلاق و نقض علی ذلک. یک بحثی آقایون در ادبیات دارن، یادتون نرفته باشه، میگن بحث کاده و عصا افعال مقاربه، نفیشون اثبات، اثباتشون نفیه. کاد ان لا یخرج زید یعنی خرج، کادر میگه اینجوریه چون کاد ان، حالا بعضی هم گفتن نه اینا مثل بقیه هم. حالا این مرحوم آخر اینجا دوشته کاد ان لا یسه، اگر او قاعده درست باشه یعنی سهر چون نفیش اثبات، اثباتش نفیه، اگر اون قاعده رو قبول بکنیم فسحه. یعنی مراد مرحوم نایینی اینجا نفیه ها، من میدونم مرادش نفیه، قطعا مرادش نفیه، اما گفته شده که افعال مقاربه مثلا اسا ان تب مثلا اسا ان تخرج یعنی لا تخرج، نزدیک بود خارج بشه، این خارج نشد دیگه، نزدیک بود خارج نشد. حالا این شوخی ما با متن عبارت مرحوم مقرر. و اما ثانیا فعلا ان حمل الروايه على تقیه من حيث و تطبیق مورد الاستصحاب ليس به ابعد من حملها على الوظیفه في شك في عدل. خب بگین حمل بر تقیهش بکنیم، حالش اینطور بشه و بگیم تقیه به جهت تطبیق. فان الامام استشهد لحکم المورد بالاستصحاب حيث كان مذهب العامه على الاتيان بالركعه المشكوكه متصله، فالتقیه انما تكون في الاستشهاد لا في الاستصحاب وقد ورد نظير ذلك في الروايه. و همین روایت ذاک الى امام المسلمين انسام، حدیث اینطور ذاک الى الامام ان صمت صمنا و ان افطرت افطرنا. یه نکته ای را من چون خوندم باز بگم، یه بحثی دارن که اگر این جور موارد انسان افطار کرد باید قضا بشه. ما در بحث روزه این متعرض شدیم که آیا ما می توانیم از دلیلی در بیاریم که هر جا به هر عنوانی افطار شد قضا حتما لازمه یا نه. یکیش همینه، این مورد این تقیه، چون داره لعن افتره یا من فیش من شهر رمضان فعقزیهو احب و الهی فعقزیهو داره، اینه که از ادله است، ولی این که مطلق افطار موجب قضاست. این چون نکته شده، چون این بحث که به این صورت قابله خیلی، یعنی نکته که به درد شما بخوره اینه، ما در اونجا توضیح دادیم که متن رو اول این رو دو تا سند داره، هر دو هم ضعیفن، این که به لحاظ سند دو تا سند داره. از عجایب اینه که در یکیش این هست ان افطر یوما من شهر رمضان فعقزیهو، تو اون یکی دیگه فعقزیهو نیست، اینم یک چیز عجیبیه، تو یکیش هست تو یکیش نیست، به هر دو هم ضعیف و سند. علاوه این راجع به این مطلب، ولی نکته خارجی هم راجع به صوم گفتیم. نکته دیگری که در اینجا هست این است که خود اصل این مطلب که مرحوم ناینی اصرار داره، این باید اثبات بشه، این قاعده ای نداره. ما اینو چند بار توضیح دادیم، داریم جای دیگه هم داریم، منحصر به این نیست، حال ذکرش ندارم، روایت دیگه هم داریم. و ما اونجا توضیح داریم که این اسم، یعنی مگر از دلیل خارجی بیاد که این راک الهی امام المسلمین، اگر از دلیل خارجی نیاد به همین دلیل واحد نمیتونیم بگیم تقیه در تطبیقه، شاید تقیه در اصل حب، تقیه در کبراست. اصلا اهل سنت قائل بودن که راک الهی امام، ما قائل نیستیم راک الهی امام المسلمین. کی گفت تقیه در تطبیق است که امام المسلمین مثلا صفاه؟ شاید اصل حکم تقیه باشه، اصل کبرا تقیه باشه. شما اگر دلیل خارجی داشتین، خوب دقت بکنید که افطار و صوم دست خلیفه است، بسیار خوب، اینجا مجبور حمله بر تقیه در تطبیق بکن. مفروض کلام دقت میکنید چی میخوام بگم؟ همین یه دلیله. وقتی دلیل یکیه، مرحوم ناینی میگه این تطبیقش، ولذا اصحاب فتوا دادن. کی گفت اصحاب به این روایت فتوا دادن؟ شاید اصحاب به روایت عمر بن حنظله، یا مثلا چون در اختیار حاکم بوده، اونم با یه شرایط معینی. حالا نمیخوام وارد بحث هلال بشم که ثبوت هلال به فتوا یا به حکم حاکم. علی حال این بحث ایشو مفصل فرمودن که تقیه در تطبیق باشه. چرا شما میگین قاعده یقین؟ نداریم، هم چیزی نداریم، حداقل تصرف و حد اکثر نداریم. شاید احتمال الان اگه اول روایت که هر دو ضعیف السند، این که هیچ، اون که بحث خودش. اگر روایت رو قبول کردیم، فرض کنیم شاید کل حکم کبرویش هم تقیه باشه، امام رو کبرا هم تقیه کردن، چون اهل سنت میگرفتن، امام میخوان میگن نه. دقیق فرمودیم این. بعد ایش، بعد مرحوم ناینی وارد بیان خودش میشه. خلاصه حرف ناینی رو هم گفتم، باز فردا تکمیلش میکنیم، شاید یه مقدارم کلمات آیه خوبی رو بخونیم، شاید هم حال نداشته باشم. نه دیگه، بریم به اصل مطلب، خودمون تقریبا خودمون رو روایت بگیم. علی حال این تا اینجا. بعد مرحوم ناینی یک مطلبی داره که خلاصش همونیست که من اول عرض کردم توی اثناء کلام مرحوم آزیا. مرحوم ناینی میگه استصحاب در ما نحنفی مشکل نداره. استصحاب میگه شما رکعت 4 انجام بدید، این مشکل نداره، این استصحاب فی نفسه مشکل نداره. مشکل کجاست؟ اطلاق استصحاب. اطلاق استصحاب این است که متصل باشه، روایت آمد که منفصل باشه. پس شما تقیید میزنید اطلاق استصحاب رو، نه اینکه شما در اجرا استصحاب مشکل. این خلاصه اشکال ناینی، جواب ناینی. ان شاء الله فردا متعرض میشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.